الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رسیدیم به مرحله سابعه جلسه. رسیدیم به المرحله السابعه فی العله و المعلول، فصل اول. امام موسی بن جعفر علیه السلام در روایتی که برای هشام درباره عقل صحبت کردند فرمودند که یا هشام ان العاقله الذي لا يشغل الحلال و شکره. حلال موجب نمیشه که از شکر باقی بمونه. ان العاقل الذي لا يشغل الحلال و شکره. ولا یغلب الحرام و صبره. این چه که امام علیه السلام فرمودن، خب به هر جهتی که حضرت فرمودن به همون جهت فرمایش امام علیه السلام بایستی به ما، یعنی ما دریافتش بکنیم از همون جهتی که حضرت فرمودن. یعنی اینکه عاقل اونی است که لا یشغل الحلال و شکره ولا یغلب الحرام و صبره. عاقل اینجوری است که امام انسان فرمودن. ولیکن ما به حسب احتمال یه وجوهی رو میتونیم احتمال بدیم، پیدا بکنیم به حسب، یعنی برای وجه کلام امام علیه السلام. اینکه عاقل اون کسی است که حلال موجب مشغول شدنش از شکر نمیشه و حرام موجب غلبه بر صبرش نمیشه، ممکنه به اعتبار این باشد که عاقل حق هر چیزی رو ادا میکند. بنابراین حلال موجب مشغولیتش از شکر نمیشه، چون اگر بخواد حلال موجب مشغولیت از شکر بشه، اینجا دیگه حق نعمت رو ادا نکرد. و اگر قرار باشد که حرام بر صبرش غلبه پیدا بکند، اینجا حد امور را مراعات نکرده. پس اگر عاقل بخواد حق امور را ادا بکند و حد امور را مراعات بکند، باید حلال موجب مشغولیتش از شکر نشه و حرام بر صبرش غلبه پیدا نکند. اینجوری اگه باشه بهش میگیم آدم عاقل. ولی اگر قرار باشه که حق امور رو بشکنه، حدود امور را بشکنه، دیگه ما به این شخص عاقل نمیگیم. اهل بیت در مثلا به چنین شخصی عاقل نمیگن. انشاءالله خدا متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم بر همون حقوق و حدودی که خدای متعال برای امور مقرر کرده است، برای ما تبیین کرده، انشاءالله بر همون حقوق و حدود مستقر بمونیم انشاءالله. خب فصل اول در اثبات علت و معلول هست و همچنین اینکه رابطه علیت در وجوده. پس ما دو تا مطلب در فصل اول داریم. یک، اثبات رابطه علیت. درباره رابطه علیت بحث‌های مختلفی مطرح شده. اگر حوصله کردید هم فرمایشات مرحوم آیت الله مصباح رو در آموزش فلسفه ببینید و هم فرمایشات آیت الله جوادی آملی رو در جاهای مختلفی ایشون مطرح کرده. معمولا در مباحث شناخت شناسیشون ایشون این مطلب رو مطرح میکنه، در بحث‌های فلسفیشون اول بحث رابطه علیت در جلد دو اسفار هم ایشون فرمودن. این که آیا اساسا قابل اثبات هست یا نیست، این بحث‌های مختلفی است که مطرح شده. ما اگر بخوایم از نظر منطقی نگاه منطقی ها رو تو این مسئله مطرح کنیم، میگیم هر گزاره یا باید علت تصدیقش تو خودش باشه یا باید علت تصدیقش بیرونی باشد. اگر علت تصدیقش بیرونیه، هنگامی این گزاره ضمانت صدق پیدا میکنه که این علت تصدیق رو بهش ضمیمه کنه. و اگر هم علت تصدیقش داخل قضیه باشه، اگر برای این قضیه برهان اقامه کردی، اون برهان برهان تنبیهیه، برهان تبیینی حقیقی نیست. علت تصدیق تو خودش وجود دارد. بنابراین از نظر منطقی ما نمیتونیم گزاره‌ای رو پیدا بکنیم که بشه تصدیقش کرد ولی علت تصدیق نداشته باشد. میتونه علت تصدیقش داخلی باشه، بیرون نباشه، ولی نمیشه علت تصدیق نداشته باشه. پس اگر یک کسی گفت که اساساً این گزاره رو نمیشه اثباتش کرد، نمیشه انکارش کرد، خب از لحاظ منطقی نتیجهش این نیست که پس باید قبولش کرد. بله، میتونه بگه که علت تصدیقش درون خود گزاره است، اما نمیتونه بگه که نمیشه اثباتش کرد پس باید قبولش بکنیم. این نکته مهمی بود که لازم بود درباره اثبات اصل علیت گفته بشه. پس ما وقتی که میگیم اثبات اصل علیت، اگر داریم یه گزاره تحلیلی رو داریم اثباتش میکنیم، اثباتش تنبیهیه. اگر هم که گزارش تحلیلی نیست، علت تصدیق زمیمه‌ای میخواد. این نکته کلی که از نظر منطقی بایستی به این بحث ما نظر بکنیم. خب، مرحوم علامه اثبات رابطه علیت رو از ماهیت شروع میکنه. الماهیتو من حیث و هیه چی؟ لیست اللهیه. این مقدمه اول. دو، چون ماهیت چنین است، پس در اتصافش به وجود یا عدم احتیاج و مرجح دارد. الماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. پس ماهیت در اتصافش به وجود یا عدم احتیاج به مرجح دارد. مرجح، منظورمون از مرجح یعنی مرجح اسنادی، یعنی شما یه چیزی رو به ماهیت ضمیمه کنی که موجب بشه بتونی موجودون را یا معدومان رو بهش نسبت بدی. پس مرجحی که داریم مطرح میکنیم اینجا مرجح اتصافه، چون متصف نیست. وقتی متصف نباشد احتیاج به یک مرجح اتصاف دارد دیگه. چی؟ درسته. چون ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه است دیگه. خب اون دیگه یه مسیر دیگه است، و الا نمیشه بگیم ماهیت که نیست دیگه. از مسیر ماهیت که شما بری، بالاخره ماهیت احتیاج و مرجح دارد در اتصافش به همین ها. به هر حال چرا که معناش این نیست که پس ماهیت احتیاج و مرجح ندارد که. بالاخره ماهیت اگر من حیث و هیه لیست اللهیه هست، احتیاج و مرجح دارد. حالا ما اگر از مسیر ماهیت رفتیم، اصل علیت از طریق امکان ذاتی ماهیت که همینی که داریم مطرح میکنیم، این همین وصف امکان ذاتی است دیگه. ماهیت من حیث و هیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. پس چیه؟ پس متساوی است نسبتش به وجود و عدم، یعنی وصف امکان دارد. وقتی متساوی باشد نسبتش به وجود و عدم، پس در اتصافش به احد طرفین احتیاج به چی دارد؟ به مرجح دارد دیگه. برابر این ما از مسیر ماهیت که بریم، رابطه علیت اثبات میشه. اگر از طریق وجود اشیا بریم، بگیم اصالت با وجود است، پس اونچه که خارج را پر کرده است وجود اشیا است، وجود بر دو قسم است، یا فقیر است یا غنی است. اگر فقیر باشد از تحلیل ذاتش احتیاج به غیر اثبات میشود، به اون غیر میگیم علت، به این میگیم چی؟ معلول. بنابراین اثبات رابطه علیت هم میشه از مسیر ماهیت حرکت بکنه و هم میشه از طریق وجود حرکت بکنه. ماهیت چون من حیث و هی لیست اللهیه هست، پس ممکن است. وقتی که ممکن باشد احتیاج به چی دارد؟ به مرجح دارد. این همین مسیری است که ممکن است از جهت ذهنی یک مسیر راحت تری باشد تا مسیر صدرایی که دقیق تر هست. پس ماهیت در اتصافش به وجود یا عدم احتیاج و مرجح دارد. این هم مقدمه دوم. سه، مرجح در عدم نوعی تجوز است. یادتون باشه تو اون بحث کلیات وجود این بحث رو داشتیم که عدم العلت علت لعدم المعلول یک تعبیر مجازی است دیگه، و الا عدم که بطلان محض است دیگه. مرجح در عدم نوعی تجوز است، پس حقیقتاً وجود ماهیت احتیاج به مرجح حقیقی دارد. درست شد؟ اینم چهار. پنج، مرجح امر وجودی باید وجودی باشد. پس ماهیت در وجودش محتاج به وجود امر دیگری است که متوقف علیه وجود ماهیت باشد. درست شد؟ به متوقف علی علت و به متوقف معلول گفته می شود. ببینید این مسیر، از مسیر امکان ماهوی حرکت کردیم. مسیر امکان ماهوی یه مسیر قابل فهمتره، متعارفتریه. یعنی شما میگید ببین این فرش به خودی خود میتونه باشه میتونه نباشه، پس ممکن الوجود است. اگه ممکن الوجود باشد در اتصافش به وجود احتیاج به غیر دارد، ما به اون غیرش میگیم علت. به این ماهیتی که متصف به این صفت وجود میخواد بشه بهش میگیم معلول. حالا اگر به ماهیت بگی معلول، به یک اعتبار بهش میگی. اگه به وجودش بگی معلول، به یه اعتبار دیگه میگی. به وجودش بگی معلول تعبیر دقیقیه، به ماهیتش میخوای بگی معلول تعبیر مسامحی است دیگه. یعنی این ماهیت نیست که معلوله، وجودشه که معلوله. ماهیت در وجود احتیاج به غیر دارد، یعنی غیر باید به او وجود بدهد، چون خودش فی حد ذات وجودی ندارد دیگه. مثل سایر اتصافات، مثلا میگیم جس به خودی خود سیاهی نداره، پس در اتصافش به سیاهی احتیاج به غیر دارد. اون غیرش میشه علت، این سیاهیه میشه معلول. اون وقت شما اینجاها میتونید مسامحی بگی که جسم سیاه معلول غیر است که شده جسم سیاه. در واقع سیاهی جسم سیاه معلول غیر است که به او اعطا کرده است و شده است جسم سیاه، سیاهی پیدا کرده است. اینو بهش میگیم اثبات رابطه علیت. خب معلول میشه وجودی که علت هستی بخش به این ماهیت داده. اون وقت به اعتباراتی ما به ماهیت میگیم معلول. مرحوم علامه فرماید که خب بعد از این که اثبات شد که به هر حال اون چیزی که وجودش ذاتی نیست احتیاج به علت دارد، یه بحثی رو مرحوم ملا صدرا مطرح کرده تحت عنوان اصالت الجعل. دو تا مسئله رو مرحوم ملا صدرا به عنوان دو مسئله مبنایی مطرح کرد، یکی اصالت وجود و دومی هم اصالت الجعل. اصالت وجود مسئلهش این بود که در هر موجودی دو حیثیت هست، یکی حیثیت ماهوی و یکی حیثیت وجودی. کدام یکی از این دو حیثیت متن خارج را پر کرده است؟ این مسئله بود. مسئله دوم که مسئله اصالت الجعل بود، مسئلهش از این قرار بود که علت هستی بخش چیزی را افاضه کرده است. اون چرا که افاضه کرده است چیست؟ آیا ماهیت را افاضه کرده است؟ یا وجود را افاضه کرده است؟ یا سیرورت الماهیت موجودتن را افاضه کرده است؟ چه چیزی را افاضه کرده است؟ پس در مسئله اصالت الجعل مسئله دیگه میره روی اون چه که علت افاضه کرده است. این مسئله اصالت الجعل قبل از مسئله اصالت وجود به عنوان یک مسئله مطرح شده بود. قبل از مرحوم الله صدرا بحث اصالت وجود یا ماهیت در کتاب‌های فلسفی به عنوان یک مسئله منحاز مطرح نشده بود. مشا بعضی هاشون یه حرفایی زده بودن که کعنه ازش اینجوری برداشت میشد که در خارج یک ماهیت داریم، وجود به او عارض میشود. بعد شیخ اشراق اومد گفت نه، این حرف باطل است. حکومتون فی عدم زیادت الوجود علی الماهیت فی الخارج. ماهیت اعتباری است، وقتی گفت ماهیت وجود اعتباری است، وقتی گفت وجود اعتباری است، اون چه که خارج را پر کرده بود میشد ماهیت. نتیجه شد اصالت ماهیت، نتیجه حرف شیخ اشراق. اما اصلا مسئله اینجور مطرح نبود که آیا وجود اصالت دارد یا ماهیت. یه حرفی مشا زده بودن که اون حرف موجب شد که شیخ اشراق یه مسئله ای رو مطرح بکنه که خروجی اون مسئله شد اصالت ماهیت. بعد مرحوم الله صدرا اومد یه باب باز کرد و رسما این مسئله رو مطرح کرد که آیا وجود اصالت دارد یا ماهیت اصالت دارد. بعد اثبات کرد که وجود حقیقت عینیه خارجی است، این مسئله رو مطرح کرد. اما مسئله اصالت الجعل قبل از این که مرحوم الله صدرا او رو مطرحش بکنه، قبلا به عنوان یه مسئله مطرح بود که چه چیزی معلول از علت دریافت میکند. این یک مسئله مطرح بود و اونجاها مشا معمولا میگفتن وجود از وجود از علت صادر میشود و معلول از علت وجود دریافت کرده است. این مسئله اون موقع مطرح بود. مرحوم ملا صدرا که اومد مفصل اومد ادله رو بر اثبات اصالت جعل وجود بیان کرد و خب یه تعدادی از ادلهش هم با ادله اصالت وجود مشترک بود. اما غرض این که این دو تا مسئله در دو جایگاه مطرح شد، یکیش در جایگاه رابطه علیت مطرح شد و یکیش هم به عنوان یک مسئله مستقلی که برای خودش یک باب دارد مطرح شد دیگه. حالا این مسئله‌ای که الان می‌خوایم مطرح بکنیم اصالت الجعل است. علت هستی بخش به معلول چه چیزی می‌بخشد؟ این یک پرسشه. طبیعتاً اصالت ماهوی‌ها میگن علت هستی بخش به ماهیت خود ماهیت را میبخشد، چون که هستی یک مفهوم اعتباریه. بنابراین علت هستی بخش چه کار میکنه؟ این ماژیکه رو از کتم عدم میندازتش بیرون. ببین اصالت ماهوی چی میگه؟ میگه خیال نکنید ما حالا داریم یه حرف پرت و پلا میزنیم. نه، حرفمون پرت و پلا نیست دیگه. علت هستی بخش دست میکنه تو جیبش، چی در میاره؟ یه ماژیک در میاره، یه ماهیت در میاره، یه ماژیک دیگه، یه کوه میندازه، یه دریا میندازه، یه صحرا میندازه. ببینید این کارو میکنه دیگه. پس اصالت جعل با کیه؟ با چیه؟ میگه با ماهیته. چرا؟ چون وجود یک امر اعتباریه. وقتی اعتباری بود دیگه جعل بهش تعلق نمیگیره، از ملاحظات انتزاع میشود، چیزی ما به ازای ندارد. ما به ازا خارج رو ماهیت ها پر کردن. پس اصالت جعل با ماهیت است. مرحوم ملا صدرا که اصالت وجودی هست و همچنین مشا قبل از ملا صدرا مشا مطرح کردن، گفتن آقا ماهیت که من حیث و هیه لیست اللهیه، اون چیزی که علت هستی بخش به ماهیت میبخشد وجود هست، هستی بهش میبخشد، بهش وجود میدهد. ما جعل الله المشمشتا مشمشتا، بل اوجدها. خدای متعال به زردالو که زردالو نبخشیده، که بهش هستی بخشیده. زردالو نبود بودش کرد، بهش هستی بخشید دیگه. اینو قبل از ملا صدرا مشاع مطرح میکردن دیگه. یه دسته دیگه هم اومدن گفتن نه، نه وجود را اعطا کرده و نه ماهیت را اعطا کرده، چون الماهیت من حیث هیه اعتباریه، وجود هم که صرف الاعتبار است، پس هر دو اعتباری هستن. چی اصالت دارد؟ سیرورت اصالت دارد. سیرورت الماهیت موجودتن توسط علت هستی بخش جعل می شود در خارج، در واقع یک حقیقت ربطی در خارج ایجاد می شود، یک نسبت در خارج ایجاد می شود. این شد سه نظریه. مرحوم علامه طباطبایی می فرماید در این مسئله سه نظریه داریم. دو، اصالت الجعل. اصالت الجعل یعنی اون چه که از علت افاضه شده است. یک، ماهیت. مرحوم علامه می فرماید که این نظر، نظر مورد پذیرشی نیست، چون ماهیت اعتباری است و مجعول امریست حقیقی و عینی، بنابراین ماهیت نمیتونه مجعول باشد. یعنی شکل دوم قیاس است دیگه، ماهیت اعتباریه، مجعول اعتباری نیست، پس ماهیت مجعول نیست. یعنی چه؟ یعنی چنین نیست که یک کسی بخواد بگه علت چه کار کرد؟ یه ماهیت انداخت بیرون. میگه خب یه ماهیت انداخت بیرون، این ماهیت من حیث و هیهیه است یا نه؟ اگه بگی ماهیت من حیث و هیهیه است، میگیم این که اعتباری است. پس امر اصیلی تحقق پیدا نکرد. اگر بگید نه، این ماهیت یه چیزی توش هست که اون عینیت دارد، میگیم خیلی خوب، پس او را در خارج ایجادش کرد، همونی که عینیت دارد، همونی که حقیقت دارد. ما به اون که منشه انتزاع مفهوم ثبوت و تقرر و تحقق هست میگیم چی؟ وجود اصیل. دو، نظریه دوم سیرورته. نظریه دوم الان یادم نیست، شاید محقق دوانی. من الان محقق دوانی تو ذهنم هست، ولی دیگه دوباره نگاش نکردم که کی هست. وجود و ماهیت هر دو اعتباری است، امر نسبی سیرورت اصیل و عینی است. جواب، امر نسبی توقف بر طرفین دارد. اگر طرفین آن اعتباری باشد، خلاف توقف و نسبیت است، پس مجعول امر نسبی نیست. این هم استدلال.
اگر بگیم که هم وجود هم ماهیت اعتباری
نیست، تارفاستش این است که چه چیزی پس مجعول شده توسط علت. اگر یک کسی بگه این امر نسبیه، میگیم امر نسبی که توقف بر طرفین دارد. اگر طرفینش اعتباری باشد، معناش این است که طرفینی حقیقتا ندارد. نه، اگه طرفین نداشته باشد، پس خلاف نسبیت پیش میاد دیگه، یعنی خلاف نسبی بودن اون امر پیش میاد دیگه. شما میگید یه سیرورتی که توقف بر طرفین دارد در خارج وجود دارد بدون اینکه طرفینش باشد، میگیم خلاف فرض نسبیت و خلاف فرض این میشود که اون چی که خارج رو پر کرده است سیرورت است، چون سیرورت بدون طرفین تحقق ندارد. سه، نظریه سوم، وجود اصل در جعل است. دلیلش روشنه، دلیل چون ادله اصالت وجود عینی بودن وجود را اثبات می کند. بنابراین اونچه که جعل پیدا کرده است در خارج متن خود وجود خارجی است. یعنی چه؟ یعنی علت هستی بخش و ماهیت هستی بخشید. پس این ماژیک عینیت نداشت. علت هستی بخش چی داد؟ هستی داد، وجود داد. اون وقت وجودی که داد به این اندازه داد، به اندازه ای داد که شما ازش چی برداشت میکنی؟ ماهیت برداشت میکنی دیگه. مثل شما فرض بکنید ما یه قالب های فرضی داشته باشیم، بعد این قالب های فرضی رو پر از آب بکنیم. این آب چقدره؟ به اندازه همون قالب فرضیشه. مثلا بگیم انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، به اون قدرهای خودشون چی؟ این هی پر شده آب دیگه. حالا تو اونجاها یه زمینی داریم که پر از آب میشه، اینجا این زمینش در فرض اتفاق افتاده است دیگه، چون رتبه انتزاعش بعد از خودشه دیگه. این وقتی که آب، مثلا شما تصور بکنید توی این فضا آب داره میریزه، بعد تو قالب‌های فرضی به شکل مثلا فرض کنید درخت و به شکل دریا و به شکل جنگل و به شکل فلان در میاد دیگه. شما از اون مقداری که آب نازل شده هست مفهوم درخت و مفهوم کوه و مفهوم فلان اینها رو برداشت میکنید دیگه. بنابراین اینها میشن همون مفاهیمی که از حدود اون مفازه انتزاع شده است دیگه. بهش میگیم چیستیشون یا ماهیتشون یا تعبیرات دیگه‌ای که به کار میبریم. المرحلة السابعة في العلة والمعلول وفيها 11 فصلا. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. تقدم قد تقدم أن الماهية في ذاتها ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم. پس ماهیت من حيث هي ليست اللاهية، لا موجودة ولا معدومة. وقتی که لا موجوده باشد ولا معدومه باشد، پس نسبت به وجود عدم میشه ممکن. وقتی نسبت به وجود عدم شد ممکن، پس احتیاج و مرجح دارد. بنابراین تو مقدمه اول بنویسید پس ممکن است دیگه. و انها فی رجحان احد الجانبین محتاجتون الى غیرها. خودش که نمیتونه کفایت بکند خودش را، چون فرض این است که خودش فی حد ذاته نه وجود دارد و نه عدم دارد دیگه. اینجا تو پرانتز ببینید ما خیلی روایات فلسفی داریم. فلسفی یعنی سنخشون هستی شناختیه و روششون هم تحلیل عقلیه. اما ما نسبت به دستبندی اون روایات واقعا کوتاهی کردیم. همون کاری که فقها در فقه الاحکام انجام دادن ما بایستی در روایات اعتقادی و فلسفی انجام میدادیم. تو همین مسئله روایات متعدد چقدر داریم که یه چیزی که معدوم است نمیتونه ایجاد بکند چیزی را، چون خودش نیست که بخواد چیزی رو ایجاد بکنه. این قشنگ توی روایات ما هست دیگه. واسه اینا را دم جنبندی میکرد و بحثاشون رو به همون کیفیتی که دلالت روایات دارد تحلیلشون میکردیم. قطعا غنای فلسفی بیشتر میشد، همچنانی که یکی از علل تعالی حکمت متعالی همین تأملات ملا صدرا در بحثای روایی و آیات هست دیگه. خودش خیلی از حرفا رو که میزنه ریشه های روایی براش مطرح میکنه، بحثایی رو که بیان میکنه. بنابراین تو تک تک این موارد آدم میبینه روایات قابل توجهی هست که جا داره بیاد و دلالت یابی بشه و جنبندی بشه دیگه. محتاجتون الی غیرها و عرفت ان القول به حاجتا فی رجحان عدمها الی غیرها نوع تجوزن. این که بگیم احتیاج دارد ماهیت در رجحان عدمش به غیرش که میشه عدم العلت، این یه نوع تجوز است دیگه. ولی عدم که چیزی نیست که بخواد احتیاج به غیر داشته باشه. و انما الحاجتو فی الوجود فل وجود الماهیت توقف علی غیرها. وجود ماهیت توقف بر غیر دارد. اینجا چی شد؟ قشنگ رفت رو وجودش. یعنی حقیقتاً اینجوری نیست. پس عدم چیزی نیست که بخواد توقف بر عدم داشته باشد. پس معلوم میشه که این چیه؟ تحلیلی است دیگه. لا علیت فل اعدام داشتیم دیگه. و هادت توقف لا محالت علا وجود الغیر. اون غیره باید یک امر وجودی باشد. فان المعدومه من حيث هو معدوم که لا شیئت له. معدوم از آن جهت که معدوم است که شیئتی ندارد. این من حيث هو معدوم رو آورد برای این که بگه اگر یه وقت شما برای عدم یه ثبوتی فرض کردید، وقت تو ظرف ثبوت این عدمه میتونید رابطه علیت رو هم فرض بکنید. این میشه حیثیت نفس الامری. خوب یادتون هست که ما اونجاها این بحث رو دو لایه کردیم، یه لایه تجوزی، یه لایه نفس الامری. گفتیم اگر تجوز گفتیم یعنی ساختار بیانی است، اگر نفس الامری گفتیم اون دیگه ساختار بیانی نیست، یک تحلیل عقلی است. بنابراین این جایی که مرحوم علامه فرمود نوع تجوزه، داره ساختار بیانی صحبت میکنه. اینجایی که میگه من حیث و معدوم، داره نفس الامری نگاه میکند. پس چی میگیم؟ میگیم آیا در رابطه در اعدام آیا رابطه علیت هست یا نه؟ میگیم اینو در دو لایه میتونیم صحبت بکنیم. یک لایه ادبی، و اون این که یک کسی بگه عدم المعلول وابسته به عدم العلت هست، این یک نوع تعبیر مجازی است، مثل جر المیزاب است که اسناد به غیر ما هو لهه. اینجا در واقع می‌خواستیم بگیم وجود معلول توقف بر وجود علت دارد. برای اینکه این مطلب را با تأکید بیشتری بیان بکنیم گفتیم عدم المعلول وابسته به عدم العلت است و عدم العلت علت لعدم المعلول، صرفاً ساختار بیانی است. تمام. بعد میایم تو بحث فلسفی، میگیم که وقتی که عقل می‌بیند که وجود معلول وابسته به وجود علت است، میاد یک ثبوت نفس الامری انتظام می‌کند. این ثبوت نفس الامری اگرچه جعلی است ولیکن پشتوانه نفس الامری دارد، و اون این که این بطلانه که او رو یه شیعی فرضش میکنم، علتش یک بطلان است که او رو هم یک شیعی فرض میکنم. پس این شیعه که حقیقتش بطلان است علیت دارد نسبت به این شیعه که حقیقتش بطلان است. این دیگه تو ظرف همون ثبوت نفس الامریه بود دیگه. اولی رو که بخوایم بگیم بگیم نوع تجوزن، تمام. دومی رو که بخوایم بگیم میگیم من حیث هو معدوم، نه من حیث این که ثبوت نفس الامری بهش دادی. پس اگر شما به عدم ثبوت نفس الامری دادی، اونجا دیگه نمیگیم لا علیت فی الاعدام، اونجا میگیم لهو علیتون، علیت دارد چون ثبوت نفس الامری بهش دادید. پس نوع تجوز که گفت این ساختار بیانی بود. فان المعدوم من حيث هو معدوم لا شيء له، این همون تحلیل نفس الامری بود دیگه. پس چی شد؟ میگیم که بله، در نفس الامر اگر به شیئیت دادی دارد، و الا از اون جهت که بطلان اگه نگاش کردی که دیگه نفس الامرم ندارد دیگه، میشه معدوم مطلق. پس اگر ثبوت مجازی هستی شناختی هم بهش ندادی، میشه بطلان محض. وقتی بطلان محض شد دیگه شیئیتی ندارد و علیت هم ندارد. کی عدم المعلول علت دارد؟ موقعی که عدم المعلول رو یک ثبوتی بهش دادی دیگه. خب میگه فان المعدوم من حيث هو معدوم لا شیئیت له، فهذا الموجود المتوقف علیه فی الجمله هو الذي نسميه علتا. چرا گفتیم فل جمله؟ برای اینکه بگیم خب این دیگه حالا تقسیماتی دارد، دربارش تقسیماتشو مطرح میکنیم دیگه. و الماهیت المتوقفه علیه فی وجودها این معلولتون، معلولتون داره مال شما معلولتها، معلول اون علت هست. نه، ماهیتی که متوقفتون علی هست دیگه. متوقفتون علی یعنی علیه نائب فاعل متوقفتون هست، لازم گرفت به همین ال برمیگرده دیگه، همون ماهیت دیگه. یعنی این ماهیت متوقفتون علی هست دیگه، متوقفتون علا اون وجوده غیره که علت باشد دیگه. خب آره دیگه، در صورتی که باید بشه معلولت تو ها دیگه. پس ببینید معلولتون درسته، معلولت تو ها میخوره به علت، معلولت تو هو میخوره به وجود علت دیگه، همش درسته دیگه. ثم ان المجعول للعلته والاثر الذي تضعه في المعلول، مجعول علت و همون اثری که تضع علت هو اون اثر را در معلول، این هم یه ساختار مجازی است دیگه. ببینید این اعطا گاهی از مواقع اعطا یه نفر یه چیزی را به یه کسی اعطا میکند. گاهی بعضی این مثال رو میزنن، میگن آقای زید به عمرو پول اعطا کرد. اینجا سه چیز مستقل داریم، یک امر ربطی داریم. زید به عمرو پول اعطا کرد، این اعطا یک امر ربطی است. سه تا چیز در اون مستقله، زید داریم، عمرو داریم، پول داریم. اینجا ها میخواد علت به معلول وجود بده، چون علت میخواد به معلول وجود بده، نمیشه وجودی باشد معلولی باشد که وجود را دریافت بکند. اگر معلولی باشد که وجود را دریافت بکند که دیگه احتیاج وجود ندارد دیگه. بنابراین در اینجاها که میگیم علت به معلول وجود میدهد، تبیین محاوره‌ایه. در حقیقت باید بگیم علت معلول را ایجاد میکند، پس اثری که در معلول میگذارد این یک ساختار محاوره‌ای است دیگه. اثری که در معلول میگذارد یعنی اون کاری که علت انجام میدهد. اما ان یکون هو وجوده، وجود اون معلوله، او ماهیت المعلول، او سیرورت و ماهیتهی موجودتن، لکن یستحیل ان یکون المجعول هو الماهیه لما تقدم انها اعتباریتون، اعتباری است دیگه. خب وقتی اعتباری شد نمیتونه این امر اعتباری یک امر واقعی باشد، و حال اینکه اون مجعوله یک امر واقعی است. پس حواستون هست دیگه، اون ساختار استدلالش این شکلیه دیگه. ماهیت که فی حد نفسه اعتباری است، مجعول یک امر اصیل است، پس ماهیت نمیتوند همان مجعول باشد. این شکل دوم قیاس است دیگه. لما تقدم انها اعتباریتون و الذی للمعلول من علته امر اصیل، یعنی شکل دوم قیاس است. اینو اصطلاحا هم بهش میگن زبان محاوره ای. معمولا زبانی که در تبیین ها وجود دارد زبان محاوره ای است، حتی اگر کتاب کتاب فلسفی باشد. چون اگر زبان بخواد زبان منطقی باشه، این برای شنونده نامعنوس میشه و سخت دریافت میشه. یعنی سخت دریافت میشه، یعنی درش یه خشکی وجود دارد، ملاحت توش نیست. از این جهت حتی حکما استدلالهاشون را به زبان محاوره‌ای مطرح میکنن. بعد اون کسی که شنونده است باید ساختار این زبان محاوره‌ای را دریافت بکنه. الان ببینید اینجا میگه لما تقدم انها اعتباریتون و الذی للمعلول من علته امر اصیل. اینجا الان یه شکل دوم قیاس اتفاق افتاده. صغراش این است که ماهیت حقیقی نیست، مجعول حقیقی است، پس ماهیت مجعول نیست، میشه شکل دوم قیاس دیگه. علا ان الذی تستقر فیه حاجت الماهیت المعلوله و یرتبط بالعلت هو وجودها لا ذاتها، ماهیت در وجود احتیاج به علت دارد، ماهیت در ذات که احتیاج به علت ندارد، که ذاتش خودش خودشه دیگه، جلبش تعلق نگرفته، پس در وجودش احتیاج به علت دارد. پس اون چیزی که حاجت ماهیت در او مستقر شده، ماهیت معلوله و یرتبط بالعله و با علت مرتبط شده، وجود ماهیت است نه ذاتشه دیگه. یعنی ماهیت میخواد وجود به دست بیارد از علتش، علت میخواد وجود بدهد به ماهیتش. و یستحیل ان یکون المجعول هو و السیروره لانها معنا نسبی قائم به طرفیه، یه معنای نسبی است که قائم به طرفین است. و من المحاله و محال است که ان یقوم امر اصیل خارجی به طرفین اعتباریین غیر اصیلین. محال است که یک امر اصیل خارجی این بخواد تقوم داشته باشد به طرفینی که هر دو اعتباری غیر اصیل هستن. درست شدیم؟ فالمجعول من المعلول والاثر الذي تفيده العله هو وجوده لا ماهيته ولا سيروره ماهيته موجودتان وهو المطلوب. مجعول و همون اثری که علت افاده کرده است وجود معلول است، نه ماهیتش و نه سیرورت ماهیته موجودتان و هو المطلوب. این فصل ثانی که تقسیمات علت هست این مطلب خاصی نداره. اگر من دیدم میشه مثلا در چند دقیقه بحثش رو مطرح بکنیم، من انشاءالله فایلی رو برای شما ضبط بکنم میفرستم. اون بحث قبلی رو هم فایلی براتون گذاشتم انشاءالله، یه فایل 11 دقیقه هست مال تتمه بحث فصل 11 از مرحله سابقه، اونم انشاءالله گوشش بدید که بحثامون هم جلو بره و هم چیزی ازش ضایع نشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.